أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدیه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب به لطف خدا جلسه دوم مدرسه سیاست رو شروع میکنیم در حالا مجموع گفتگوهایی که خدمت استاد طاهرزاده هستیم تحت عنوان دولت، مردم و آزادی. نکته ای که شاید حالا تذکرش خوب هست برای شروع بحث این هست که این گفتگوهای ما در واقع به دنبال چه هست، یعنی شاید حالا واژه بگیم مردمی سازی دولت یا حالا راه باز کردن برای مردم در حاکمیت ذیل فهم رایج به دنبال شیوه هایی بگرده که مردم رو چگونه می شود در حکومت دخیل کرد و در امر سیاست دخیل کرد، به دنبال روش ها بیشتر می گرده. خب ما معتقدیم که اگر در واقع این امر ذیل روش ها قرار بگیره، مثل در واقع تمام پدیده های دیگه‌ای که ما توی جهان معاصر ذیل روش بردیم، در واقع با ناکامی روبرو میشه. همون چیزی که در واقع مرسوم هست توی مثلا بگیم ادارات ما، توی سازمان های ما، که به دنبال روش های درست انجام کار هستن. خب خیلی هم تلاش میکنن اما در نهایت کارها به نتیجه نمیرسه و کارها بی غایت انجام میشه و در نسبت با هم دیگه در واقع شکل نمیگیره. مردمی سازی دولت هم در واقع اگر در واقع تصور این باشه که ما باید به دنبال روش هایی بگردیم که مردمی سازی دولت اتفاق بیفته، این هم در واقع شاید بگیم با یه ناکامی روبرو میشه. شاید بگیم برای مردمی سازی دولت نیازمند به یک خردی داریم، در واقع یک خرد عملی نیاز هست برای اینکه ما بتونیم در واقع میدانی رو ایجاد کنیم برای حضور مردم. و خب مباحثی که اینجا داریم ناظره بر این هست که بتونیم یه چشم‌اندازی رو مقابل خودمون پیدا بکنیم که در اون چشم‌انداز این خرد عملی پرورش پیدا بکنه و به تعبیری ما بتونیم به یک تصمیم‌های سیاسی برسیم. تصمیم‌های سیاسی به معنای واقعیش، همونی که در واقع ناشی از یک خرد عملی هست، برسیم برای اینکه میدان رو برای حضور مردم فراهم بکنیم. بیشتر از اینکه بخوایم در واقع کانال‌هایی تعریف کنیم که اثر مردم در مدیریت کشور بیشتر بشه، باید به دنبال یک خردی باشیم که میدانی رو مقابل مردم باز کنه برای نقش آفرینی بیشتر و برای حضور بیشتر. از این جهت مباحثی که ما اینجا در واقع داریم دنبال میکنیم و خدمت استاد طاهرزاده هستیم، بیشتر از اینکه حالا منتج بشه به پیدا کردن روش هایی برای مردمی سازی دولت، به دنبال در واقع تفکری هست که بتونه چشم‌اندازی مقابل ما بگذاره و در اون چشم‌انداز اون خرد عملی مواجهه با مردم اتفاق بیفته. لذا شاید مثلا اگر با اون به اصطلاح نگاه عرفی به این جلسات نگاه بشه، احساس بشه که خب شاید مثلا این مطالب کاربردی نیست و این مطالب نمیتونه مثلا الان دستور کار قرار بگیره. خب ما تذکر اولیه‌مون شاید این باشه که اصلا مشکلی که ما الان امروز باهاش مواجه هستیم دستور کار و روش و اینها نیست. مشکل اصلی شاید بگیم اون نگاهیه که ما باید تغییر بدیم نسبت به در واقع مردم، نسبت به دولت. و اگر این نگاه تغییر بکنه، اون وقت امکانهای عملی در واقع مقابل ما قرار میگیره و میتونیم پیش بریم. اون چیزی که شاید بگیم در کلان وقتی به در واقع تصمیمات حضرت آقا نگاه میکنیم شاهدش هستیم و میبینیم که در واقع یه دفعه یک راه های جدیدی مقابل مردم در واقع باز میشه، مثل حالا در واقع خود همین مسئله دانش بنیان یا مسئله معاونت علمی فناوری که به هر حال این یه امری بود که حضرت آقا به عنوان یه امکان در واقع در جهان ما بهش رسیدن و تذکر بهش دادن و چیزی که شاید توی به اصطلاح فهم رایج اصلا نمیتونست به عنوان یک حرکت عمومی در واقع تلقی بشه، به عنوان یه حرکتی که بتونه کشور درش قرار بگیره و میدانی برای نقش آفرینی در واقع نسل جوان توی عرصه اقتصاد کشور مثلا ایجاد بشه. مثلا که این میزها آیا میتونه یه چشم اندازی مقابل ما بگذاره که در این چشم انداز به دنبال این امکانها بگردیم، امکانهایی که حالا شاید به تعبیر آقای دکتر داوری امکانهای محدودی هم باشه، یعنی چندان هم ما امکانهای زیادی نداریم و شاید اگر این چشم انداز نداشته باشیم در واقع این امکانها رو هم از دست بدیم و به تعبیری وقت تلف بشه. دغدغه این میز به هر حال پیدا کردن این چشم اندازه و خب دعوت هم میکنیم از عزیزانی که حالا میخوان با این بحث مواجه بشن یه چون این مواجهه‌ای داشته باشن به دنبال این که حالا توی این جلسات مثلا به شکل مرسوم در واقع روش‌های کاربردی مثلا پیدا بکنن نباشن، یه تمنای دیگه‌ای در واقع این جلسات نیاز داره، اون تمنای اون چشم اندازه، اون دید وسیع تری که باید برای همه اتفاق بیفته، دیدی که خب استاد طرزاده به مدد توجه به راهی که حضرت امام مقابل ملت ایران گشودن سعی در تبیینش دارند، یعنی تلاش میکنن که اون وجوه نااندیشیدهی که در واقع در بیان حضرت امام هست و میشه دوباره بهش فکر کرد و از این تنگی نظر و از این تنگناها عبور کرد و اون وسعت نظر رو مد نظر قرار داد تا توی اون وسعت نظر امکانها پیدا بشه ما بتونیم در واقع یه قدم جدی برداریم. من این تذکر رو حالا به عنوان مقدمه گفتم که نسبت حالا همه ماها در واقع با جلسه چی میتونه باشه. خب ما خدمت شما هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط خیلی خوبه که رو این نکته که آقای نجات بخش فرمودن که آقا چشم انداز یعنی که پیش ما نیست اما نمیتونیم هم دل ازش بکنیم. من یاده حرف باز نیچه افتادم که تابی برای همه و برای هیچ کس. دقیقا چشم انداز من اینجور میفهمم، یعنی از مال من نیست ولی نمیتونم هم ولش کنم. این نتیجهش میدونی که بعد اگزیستانس انسان را به انسان میده. این خیلی بهتر از این است که چهار تا کلمه بلد باشیم. به قول خدا آقای دکتر داوری آزادی انسان را در بر میگیره. آزادی که چیزیست که ما بتونیم انتخابش کنیم بخواییم و نخواییم یا اطلاع از آزادی که آزادی نیست. با همین فضا همو بفهمیم، یعنی دوباره من تأکید دومم همینه که بالاخره چمونه که اومدیم دوری هم نشستیم، هیچی که میخوایم اون چیه؟ هیچی رو میخوایم، چیز که نمیخوایم که اون هیچی چیه که هم با یه سرگردانش باشیم همه. حالا من در همین شماره دو میبینیم که بابی که باز میشه واقعا واقعا یه سرگردانیست، ولی این سرگردانی سرگردانی وجودیست نه سرگردانیه هیت پوچی یا نیهیلیسم. پیشنهاد خودم اینه که باز این نکته رم بد نیست بگیم، ببینید ما در مواجهه با کتاب آقای دکتر داوری و بحث آزادی که ایشون فرمودن ما در پیش خودمون داریم مسئله رو ارزیابی میکنیم. من شارح فرمایشات ایشون نمیتونم باشم، اصلا جنس ما نمیتونیم شد یاد نمیگیریم چیزی، باید خودمونا ببینیم چه هستیم. با این دید پیشنهادم اینه که 3-4 تا از این شماره ها را بخونیم ببینیم به یه جمع بندی میرسیم که با هم دیگه صحبت کنیم. شماره 1 اگه نظرین باشه چون مفصل بود بهش متوقف شدیم، ولی در شماره 2 ما اول به استقبال صحبت آقای دکتر داوری رفتیم، خیلی هم باب قشنگی را با این شعر مشهور باز کردن، ولی ببینید از یه جای دیگه برمیگردیم ببینیم که خب حالا ما کجا هستیم. حالا این ما کجا هستیم، من باید با هم دیگه صحبت کنیم که به قول شما مادر نه روش ها هستیم، روش ها خودش مطلبا در حجاب میبره یا آگاهی به آدم میده دو میگه خب بلد شدی دیگه، نه در اطلاع هستیم. باز همون میشه دیگه. من میخونم شماره دو را. بحث ما در شماره دو اینست که نسبتمون با حقیقت باید چه نسبتی باشه. دو، داستان رویارویی ما با حقیقت و رویارویی حقیقت با ما همیشه این چنین است که جناب حافظ در وصف آن فرمودند: شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. خیلی هم خوب آقای دکتر داوری همون اوایل کتابشون آوردن. ما از این داریم میگیریم که این شیدایی که برای ما ایجاد کرده است نگار ما، خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش نیست که هم با ما نسبت داره، هم که دستمون نیست. ببین شعر خیلی قشنگه دیگه: شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود. خب پس معلومه است که اومد سراغ ما، جلوه‌گری کرد، جذبمون کرد، روح بعدش تموم شد، رو ببست. اینطور بنده نوشتم: تا همواره در افق جان خود به سوی او باشی و در عین حال در اکنون خود با او زندگی کنی. یعنی تنها بگن ظاهرن هو بل اول و بل آخره دیگه، و او را بیرون از خود ندانیم. این است آن فضایی که با گشودگی نسبت با دیگران به سراغ ما میاد. این دو تا ربط شما از کجا آوردی؟ با داری میخوام بگم بحث آزادی، مردم سالاری، پاس داشته انسان ها میگه اگه شما حقیقت پیشت نباشه، در عین این که تو جیبت نیست، هیچ وقت نمیتونی با کسی گشوده باشی. گشودگی لازمش اینست که به سوی تو سفر کنی. به سوی سفر کنی همه عالم میشن جلوات اون چه تو میخوای باید سفر کنی. اگه مشکل هست بگون، ولی باید بحث بشه دا. این که شنده میگن متفکر اهل گشایش هست، ولی مطلع اهل تحجر هست. یعنی تفکر یعنی به سویی، ولی مطلع یعنی پیش من دیگه. میخونیم: این از آن فضای، پس عذر میخوام دوباره میخونم: تا همواره در افق جان خود به سوی او باشیم و در عین حال در اکنون خود با او زندگی کنیم و او را بیرون از خود ندانیم. این از آن فضایی که با گشودگی نسبت با دیگران به سراغ انسان میآید، با گشودگی نسبت با دیگران به سراغ انسان میآید، تا معنای مردمی بودن نظام اسلامی به فعلیت درآورد. ما هر چه ضربه خوردیم از اینکه با اطلاعات ها با صرف تکلیف میخواستیم که مردم سالاری درست کنیم، محال است. و اجازه دهیم تا انسان ها زندگی خود را در دل این نزاع خودشان انتخاب کنند و به نام قانون موانعی در مقابل آزادی ها نباشیم، زیرا قانون حقیقی باید بستر انتخاب های آزاد انسان باشد و نه بهانه هایی که انسان ها احساس کنند قوانین دیواره های محکمی هستند در مقابل انتخاب های آنها. به نظرم در شماره یک ما همین اندازه تونستیم بگیم که یه چیزی جلومون هست که می توانیم از طریق اون مردم و انتخاب مردم را پاس بداریم. در شماره دو حالا می خواهیم بگم که این چطوری بالاخره برامون فعالیت پیدا میکنه: با شکفتن جان و با برقرار شدن نسبتی خاص با دیگر انسانها، تازه تاریخ آخر الزمانی که محل تولد انسان نهایی است شروع میشود. این نوع حضور نظر به داشتنها و دانشهای خود با نظر به بودن خود حاصل میشد. بحثش تکراری است برای شما، اما بلاخره جدیه مسئله. همه آقای دکتر داوری هم رو این تاکید کردن، قبلا هم تاکید شده است که بشر امروز فقط بودنش باید محور همه چیزهاش باشه. من اخیرا با بعضی خواهرها صحبت کردم، حالا مثالش بد نبود،
گفتم ببینید شما 300 سال پیش اصلا معنای خودتون این بود که قبیله، شما همون قبیله دون بودید، یعنی هیچ چیزی به نام این که من هم هستم، نه، همین که شما با قبیله خودتون خودتون بودید. دیدین که الان مثلا تو بعضی قبیله های عراقی اینجور هست. 200 سال پیش شما هرچه شوهرتون میگفت خودتون بودید، یعنی بودنتون همون بود که شوهرتون میگفت. اصلا معنی نمیداد که خودم هم هستم. بخواید نخواید حالا کسی هستید که نه اون چه قبیله میگه خودتونی، نه اون چه شوهرتون میگه خودتون خودتونید. خب ایشون فهمدن 300 ساله که بشر امروز دیگه نمیتونه جز به بودن خودش فکر کنه. و اینا مثال از آن جهت زدم که خب حالا مثلا این جهاد المرأة حسن و تبعول، خب بقراءت صفویه یه منم ما روایته که به همش نمیزنیم، ورش میداریم و میگم تو این تاریخ چه تاریخی است که ما بودنمون خودمون باشیم، در این حال نسبتی حالا با همسرمون پیدا میکنیم، اون نسبت نسبتی است که بودن خودمون رو داریم. لازم نیست که ما با قرائت صفوی این روایت رو بخونیم. اینجا حالا هر سن حرف همینه، با شکفتن جان و با برقرار شدن نسبتی خاص با دیگر انسان‌ها، تاریخ آخر و زمانی که محل تولد انسان نهایی است شروع می شود. نمیدونم چقدر با من همراهید که انسان نهایی انسانی است که با یه نسبت خاصی که با خودش پیدا می کند این دیگه آخرین انسان است، به قول معروف فراسوی انسان‌های قبلی، از جمله نیچه میخوام استفاده کنم. این نوع حضور به جای نظر به داشتنها و دانشهای خود، با نظر به بودن خود حاصل میشود. هم برادون تکراری است، هم به نظرم روش فکر باید بشه. و ما وقتی در این حضور و بودن قرار میگیریم که روابط خود با دیگر انسانها را به نهایی ترین شکل برسانیم. نهایی ترین شکل چه نوع شکلی است؟ اینکه ما در بودنهای همدیگه همدیگه را بیابیم. خیلی وسعت بده به آدم. من شما را در بودنت بیابم، یا اینکه من در دانش خودم شما را اندازه بگیرم. با صدرا اینجا به کمک ما میاد که اصالت وجود به معنای این است که وجودها هر کدوم یه مظهری از حقیقت باشن. ممکن است بگون که خب ناخودآگاه ایدئولوژی نمیذاره. خب ایدئولوژی را ما باید برداریم تفسیری بکنیم که با مبنای عقلانیت بخونه. بنا نشد که ایدئولوژی به هر برداشتی که ما میکنیم محور بشه. و با تمام وجود، پس اینجور میخونیم که روابط خود با دیگر انسانها را به نهایی ترین شکل برسانیم و با تمام وجود آزادیانها را پاس داریم. در ساحت فهم چنین موقعیتی میتوان گفت به حمد الله مردمی بودن نظام اسلامی با همه قرضدگی پنهان در حال به ظهور آمدن است. شما اینجا هرچی میخواید مناقشه کنید. تا از ظلمات آخر الزمان که سراسر کین نسبت به انسان هاست و به تعبیر رنگنون قرضدگی نماد آن کینه از فاصله بگیریم. کتاب سیطره کمیت رنگنون خیلی بحث خوبی داره، بنده هم چندین بار روش بحث کردم که روح فکر غربی، حالا بهترین روح فکر غربی کینه است. اینا با خرد جهان مدرن که یکی نمیگیریم. وقت بهترین دلیلش هم نیست که دو تا جنگ جهانی تو شد از که تو هیچ تاریخ اینجور کشته و کشدار نسبت به هم دیگه نشده است. میخوام وقت اینجا میدونی چه نتیجه بگیرم؟ با آزادی انتزاعی میشد این کینه بخونه، ولی با حس حضور در آزادی است که شما نمیتونی در سیطره من باشی، منم نمیتونم در سیطره شما باشم. و حالا اینجا هم بعد انشاءالله با هم بحث کنیم چرا ما میگویم که انقلاب اسلامی شروع این کاره. اگه بپذیرید انسان آخر الزمانی چه نوع حضوری را برای خودش، نهایی ترین حضور چه نوع حضوری است، و انسان آخر الزمانی هم انسانی است که در نهایی ترین حضور است، انقلاب اسلامی را امثال بنده فکر میکنیم شروع اون حضور است. شروع اون حضور است. وقت دیگه یه چیز دیگه هم پیش میاد که اگر ازش غفلت کنیم هیچ وقت به اون حضور که حضور نهایی است نمیتونیم نظر کنیم، یا به قول شما چشم اندازمون اون نمیشه. در شماره 4 میگه آیا از خود پرسیده ایم که ما با این تاریخ و این جهان که جهان مدرن مینامیم چه پیوندی داریم؟ تا اینجاش فرمایش آقای دکتر داوریه. آری تاریخ، اینم ادامه دکتر داوریه، آری تاریخی در اروپا شروع شد ولی منحصر به اروپاییان نماند و به همین جهت جهان جدید در ما و ما در جهان جدید کما بیش حاضریم و میتوانیم در از این جهت در میتوانیم در بستر فرهنگ خود به قانونی که مناسب سیاست درست و صنعت و کشاورزی سالم و مفید و مناسب با سوابق تاریخی و فرهنگ ایران است پیش آوریم. این تماما جمله آقای دکتر داوری بود تا اینجا. و معنای مردمی بودن نظام اسلامی را با چنین قوانینی جستجو کنیم. یعنی در واقع ایشون یه چیزی جلوی ما میگذاره که ما نسبت بهش فکر کنیم. ما میگم آقا شما مگه نمیگون نظام اسلامی مردمیه؟ مردمی بودن به چه معناست؟ ایشون میفرماد مردمی بودن به این معناست. و معنای مردمی بودن نظام اسلامی را باید در چنین قوانینی جستجو کرد و نه قوانینی که وسیله سیطره قدرت ما بر مردم باشد. عذر میخوام من یکی دیگه شم بخونم و شما بحثا دست بگیریم. باید از خود پرسید چگونه میتوانیم سخنگوی زمان خود باشیم تا به راهی اشاره کنیم که راه امروز و فردای ما میشود، به جای آن که گرفتار مشکلاتی شویم که اروپا در پایان تجدد خود گرفتار آن شد. تا اینجا را هم فردید هم آقای داوری اینا تا اینجا را با ما همراه هم. حالا این سوال هست، یعنی بپذیریم اینجا احتمالاً ما یه خورده صحبت از خودمون داریم، بپذیریم که چون تجدد هم فرمایش امروزشون هم چون تجدد راهی دیگه نداریم با همه این نقصا که داره به اصلاح توسعه یافتگی ما همینجا باشیم. یه راه این است که حالا ما میگویم آیا انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که در این جهان حاضر شود ولی گرفتار مشکلاتی نگردد که اروپا در پایان تجدد گرفتار آن شد. مرتجعینا بگو متحجرین میگن اصلا ما نمیتونیم در این جهان حاضر بشیم، جهانش هم بی خودش بره پکارش. ما ادعامون نیست که انقلاب اسلامی توان حضور در این جهان را داره ولی امکاناتی دارد، حالا این که شما اشاره کردین باید بیشتر، امکانات محدودی دارد که با این امکاناتش در عین این که محدوده به این مشکلات نمیفته که من بیشتر این مشکل همون پوچی یا نیهیلیسم میدونم که جهان غرب دوچار شد و تبعاتش خیلی زیاده است. همینطور که نباید به پوچی تموم کرد کار. آیا انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که در این جهان حاضر شود ولی گرفتار مشکلاتی نگردد که اروپا در پایان تجدد گرفتار آن شد و در نتیجه ما ذیل تاریخ غرب، ذیل تاریخ اروپا قرار نگیریم؟ حرف فردیده، میگه ناخودآگاه شما چی میگن اوج تاریختون ذیل غربه. میشد نبود؟ بنده نظرم است رو انقلاب اسلامی فکر کنیم میتونیم نسبت به این که اینجور نباشیم فکر کنیم. در این مرحله از انقلاب و با روبرو شدن با مشکلاتی که پیش اومده را نمیخوایم منکر بشیم، باید به این نکته توجه کرد که انسانیت انسانها و انتخابهای آزاد آنها مد نظر قرار گیرد تا معنای مردمی بودن نظام اسلامی در این مرحله از انقلاب نیز به ظهور آید. چون حالا اینجا ما معتقدیم که نه دیکتاتوری نه غرب زدگی، یه چیزی این وسط میخوام که در عین اینکه آزادی به معنایی که سیطره غرب ند، چون من نظرم از غرب زده های ما به اسم آزادی ما را دعوت به سیطره غرب میکنن، خب ما اینا نمیخوان، ما دیکتاتوری هم نمیخوان. انقلاب اسلامی آیا اون استعدادی نیست که در همین تاریخ با حضور خرد یا خرد و عقل غربی بشری را به صحنه بیارد که یه نوع، حالا بعدم میرسیم، چه یه نوع آزادی انتخاب و ابتکار رو بهش عطا بکنه. یعنی ما منکره نیستیم که این 300 سال که بشر کاملا بودن یه نوع آزادی، که همین که آقای دکتر داوری میگه اصلا این نوع بودن و این نوع آزادی خب سابقه نداشته است، روی این باید خیلی خوب فکر کنیم. خب حالا که این بودن سابقه نداشته است و این یه نوع آزادی است که خودش به قول کانت فقط جهان خودش جهان است، بقیه جهانها اگر در جهان خودش حاضر نیست اصلا نیست، خیلی بحث مفصل داره، یا بگن همون سوبژه شدن انسان. حالا آیا ما با همین بشر میتونیم آزادیشا پاس بداریم؟ در شماره بعدی عرایض بنده هست که این بشر به قیمت اینکه نابود بشه ولی زیر بار نره، یه همچه موقعیتی هست. شما دیگه نمیتونید به این بگون که خانم حالا مثلا حالا یه جوری مثلا تو خودت را به انتخاب شوهرت معنا بکن، راحت طلاق میگیره. میگم 100 تا بدبختی نصیبت خوب بشه، این بدبختی از 1000 بدبختی که تو از من میترسونی این بدبختی تره. چرا؟ مثلا بودنم دیگه، تو داری بودن من از من میگیری. تو میگو یا مثال اینجور میزنم طور نی الان خودت هم دیدین این مسائل، شما به این میگوی که دیگه نباش. 300 سال پیش میشد بهش بگویم بودنت همون است که انتخاب شوهرت انتخاب خودت باشه. شما الان اگه اینو بهش این توصیه رو بکنی، این داری بهش بگوی نباش، این نمیتونه نباشه. پس بین اون که اون نباشد و این نو بودنی که زیر پله همه چیز زدن، این بودنه انتخاب میکنه. ببخشید
یه نکته من به ذهنم رسه عرض کنم بعد دوستانم ورود کنم. خب توی همین بحثی که دکتر داوری هم داشتن، یکی از نکاتش به نظرم نکات مهمش این بود که گفتن این آزادی رو به اصطلاح بودن در این آزادی خیلی دشواره برای انسان، و انسان این آزادی رو شاید براش خیلی سخته. حالا من احساسم اینه که این در واقع چند تا فرازی که شما خوندید در واقع داره همین آزادی دشوار رو که در انقلاب میتونه برای انسان پیش بیاد دارید تذکر میدید، همون چیزی که نمیدونم حالا با این چقدر موافقید که اینطوری بخوایم مثلا یه تفسیری بکنیم، که آیا اون چیزی که در شهدا پیش اومد تجربه همین آزادی نبود؟ یعنی انگار که اون به اصطلاح مواجه شدن با سخت ترین بلاها برای اینا به قیمت همین شکفتن جان انسان بود، و همین جاست که انگار میشه گفت این نحوه از آزادی رو شاید بگیم در انقلاب میشه پیدا کرد، نحوه از آزادی که درش مسئولیت هست، به عهده گرفتن هست و آزاد شدن هست. انگار داریم از این آزادی حرف میزنیم، آزادی که در واقع در سرآغازه به تعبیری، و نمیدونم حالا اینجا اینم بگم، انگار که خود کربلاست که چون این آزادی رو میتونه فقط مقابل ما بگذره، انگاری همچین حالا یه مقداری شاید مثلا بحثی جایی دیگه میره، ولی اسم کنم که امام هم چون به کربلا نظرها رو میندازد میتونه از این آزادی حرف بزنه. یعنی انگار که در افق ملت ایران افق کربلایی شدن رو میخواد میبینه، اینجاست که احساس میکنه این ملت آماده ای آزاد شدنه، آماده ای آزاد شدن از همه بندهایی است که در جهان هست. و البته به نظرم میاد که همینجاست که خب شاید بگیم ما هنوز نتونستیم ازش حرفی بزنیم، که اینجا در واقع شاید بگیم بلا دیده شده نه آزادی، نتونستیم اینجا رو نتونستیم انگار روایت بکنیم که این آنچه که بله، یعنی انگار که اون در واقع اون آزادی که به اصطلاح شهدا احساس کردن در این افق کربلا، انگار اون هنوز نتونستیم اون رو بهش اشاره بکنیم. ببخشید حالا من ذهنم رسید
آزادی توی بیان شما که الان دکتر داوری اشاره کردن رها شدن ازه و اصلا گفتن که تاریخ ها به این معنی با آزادی شروع میشن، یعنی آزاد رها شدن از وضعیت قبل و طبیعتا با آزادی وارد تاریخ جدید شدن و این آزادی دیگه میشه آزادی تاریخ. توی تاریخ جدید هم آزادی شد آزادی سیاسی، ولی همین آزادی سیاسی به مرور به استبداد تکنیک ختم شد باز طبق تعبیرهای دکتر داوری. اینجا دوباره دارید شما یعنی انقلاب اسلامی دعوت به رها شدن از میکنه، رها شدن از استبداد تکنیک، اینکه جهان میانه دو جهان تعبیری از آی دکتر داوری شما گرفتید. اگر بنای این تاریخ دوباره باید با آزادی باشه و اون آزادی رها شدن ازه، رها شدن از ظاهرن از استبداد تکنیکه و عقل تکنیک هم اصلا همین رو اشاره میکرده دیگه. عقل تکنیک یعنی از وضعیت توسعه نیافته راه نجات اینه که دوباره به حقیقت تکنیک، دوباره به اون نقطه سرآغاز تکنیک، نه تکنیک زدگی، نه توسعه زدگی منتقل بشه. رفتن در اون نقطه سرآغاز آزادی در دوره جدید. باز یه تعبیری داشتن که حالا اشاره هم کردن، خواهرمون سوال پرسیدن، اون عقل همگانی که انه تاریخ ها و ادوار تاریخی با آزادی همگانی و اتفاقا با عقل همگانی ساخته میشه. این طلب و تمنای توده، حالا واژه توده ممکنه درست نباشه، همه انسان ها باید جمعی انسان ها طلبی بکنن، اون طلب هم طلب آزادی است و با اون آزادی تاریخی شروع میشه، ولی باز گرفتار اسم ها میشیم، گرفتار ایدئولوژی ها میشیم و انسان ها به واسطه گرفتارشون زیل ایدئولوژی ها نهایتا ممکنه به استبداد فعلا. سوالی که اون بنده خدا پرسید که استبداد توده، یه جایی ممکنه گرفتار استبداد توده بشه. من داشتم اینو باز میخوندم که آیا ما توی جهان میانه دو جهان میتونیم دوباره پای عقل همگانی رو باز کنیم یا نه. یه تعبیری شما از قرآن استفاده میکنید، اون آیات لتبین للناس ما نزل علیهم، که حقیقت اشراقی بر به نحو تاریخی بر قلب یک امتی، بر قلب یک ملتی اشراق میشه و اون اشراقه که تاریخ رو میسازه. حالا عقل همگانی منهای تعبیر مشهور و مصطلحی که آقای دکتر داوری گفتن عقل همگانی عقل یعنی عقل معاش، نه، اینجا منظور از عقل همگان این چیزیست که ما تو مردمی سازی دولت داریم بهش نگاه میکنیم که آقا یه طلب و تمنایی توی ملت هست که با پاس داشت آزادی، نگرفتاری آزادی به معنای لیبرال دموکراسی که تو فضای مجازی و اینها آزادی دوباره مشهور غربیه که ما هم گرفتارشون بیان، جامعه ما، جوان ما ناخودآگاه همچنان تو اون فضا گرفتار آزادیه. شما داری دعوت به رها شدن از اون آزادی، آزادی لیبرال دموکراسی میکنی، ولی باز دعوت به یه نحو آزادی. اون نحو آزادی اگر عقل همگانیست، اگر اقبال عمومی تاریخی مردم به سمتیست، به نظرم توی جهان میانه دو جهان و منطقه جهان میانه دو جهان شما دارید به این اشاره میکنید که آیا انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که در این جهان حاضر شود ولی گرفتار مشکلاتی نگردد که در اروپا شد. به نظرم نکته میشه
گفتند اینا. من خوشحال میشم که همه بفهمی. ببینید همین آیه که میخونن سوره نحل میگه خب حالا پیامبر تو نماد طلب همه مردمی، این خیلی عجیبه، با لتبین للناس ما نزل الیهم. اینا کم حالا گادامر اینا یه نکاتی دارن به نام سنت، ما اینا بیشتر داریم، ما خود بگو مثلا فقاهت فقیه را، نه صرف فقه ها، فقاهت فقیه را بگیرید، کشف حکم خدا مناسب روح زمانه، بر همین میگن بگون اجتهاد درش بسته نیست. خب این فقیه که داره میاد تو تاریخ که حکم خدا رو مناسب روح زمان کشف کنه، این
به نماد روحی است که انسان ها طلب میکنن. چون قرآن میگه که پیغمبر تو را ما برد محل و موقعیتی دادیم که لتبین للناس ما نزل الیهم. وقت میدونی چرا دارم این بحث را سخت میگیرم؟ شما آخرش در این که مردم حالا که آزادی خودشون را میخوان بعد بهشون میان رجوع میکنن که خب شما قانونی برای ما بساز که آزادی ما را پاس داری. این چطوری میتونه این کار را بکنه؟ اگر که در بستر روح این ملت که من باز فقاهت اینجا حالا امام زمان صلوات الله علیه که بیان که دیگه بحثش جدا، ان فقیه همچی جایی واسطه است و ما هم تو تجربه امام و آقا اینا داریم میبینیم تبیین نکردیم که دقیقاً دارد اون طلب آزادی آخر الزمانی را که دنبالش است رو مطالبه میکنه، از نظام هم مطالبه میکنه، اونجا هم که نظام جواب بده این با نظامه، اونجا که جواب نده دارد مقابله میکنه. این بچه های مذهبی ما اعتراضشون اعتراضه این است که چرا شما جواب اون وچه روحانی و تاریخی ما را نمیده و اصلا کش پیدا میکنه. اما حس کردم یه پرانتزی خوبی است که در جاش با هم دیگه صحبت کنیم. ببخشید بفرمان حالا رو فرمان، به خصوص این که فرمودن آقای نجات بخش، ما در مسئولیت آزادی از طریق انقلاب اسلامی مسئولیم، وگرنه پشت زدیم به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که جواب این نوع آزادی را نداد خیانت است. به انقلاب اسلامی خیانت کردیم، چون ذات انقلاب اسلامی چنین توانایی را دارد به نظر ما.
توی کتاب آزادی قانون سازمان صفحه 150 اونجا که آزادی و عقل مشترک میگن، میگن وقتی بنابر این شد که اداره کارهای جامعه و کشور به عهده مردم قرار گیرد و مردم حق دخالت در امور داشته باشند و رفع مشکلهایشان نیز به عهده خودشان باشد، به آزادی نیز نیازمند میشوند. آزادی با اعتبار یافتن خرد مشترک ظهور میکند. اگر مردمان باید در اجرای طرح پیشرفت شریک باشند باید آزادی داشته باشند. که بعدی راجع به این صحبت کنند که عقل مشترک از کجا و چگونه. بله بله حالا گفتم دیگه همین ده
چرا تو حواله مقدم آزادی مد نظر نبود؟ چون واقعا مردم قرار نبود جامعه رو بسازن. یعنی مثلا خب نه اعتصابی بود نه از این ورش هم مشکل بیکاری بود، هیچ کدوم از اینا نبود دیگه. سلطان بود و کاری هم نبود، سلطان بود اگه جنگ میشد مواظب بود که مثلا یه خراج میگرفت و یه بازی و یه دونم سرباز. حالا حتما باید آزادانه کشور ساخته شه، چون به زور که نمیشه مردم رو بود بوده خودشه
انسانه.
آره
انسانه
واقعا نه بگیم شاید نه غربی ها آزادی خواهن نه دیکتاتورها متنفر از آزادی، و در جایی که شرایط پیشبرد امور هست خود به خود، یعنی واقعا مثلا نه به قول روزولت و چرچیل و اینها انسان هایی هستن که پا میذارن رو نفسشون و میگن ما نمیذاریم به حقوق مردم تعدی نمیکنیم، در حالی که صدام حسین میکنه. نه اینا به صدام حالا بذار بگم، واقعا صدام مثل خیلی از اهالی کشور توسعه نیافته مهاجرت میکرد، خب اونجا مثلا اتفاقا مثلا میرفت یه جایی سر کاری و برای یه جنتلمنی میشد، مثلا سیاستمداری میشد که به همون هدفش که اعمال قدرت بود بیشتر از عراق هم میرسید، که زورش بیشتره، زور صدام بیشتر بود یا زور مثلا رؤسای جمهور آمریکا، حضور اونها بیشتر بود. ولی بدونیم که مثلا این قدرت و آزادی در هم تنیدن. یعنی حالا گفت حالا یه بار معذب گفت فکر رو نگی، ولی خودش فکریه بس خیلی فکریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی صحبت کردن خیلی سخته، شاید تو مباحثی که باش روبرو هستیم هیچ واژه‌ای در موردش صحبت کردن مثل آزادی سخت نمیشه و آدم هم باید متفکر ها اونم به لکنت میفتن یه چورسی ماهی که بردی. ولی خب حالا مثلا این جمله بعضی جملات راحت میشه گفت به نحو اجمال، مثلا همین جمله ای که ما نه دیکتاتوری میخوایم نه از اون طرف ولنگاری و غرب زدگی. این جمله خب تا وقتی که در همین حد اجمالش بشه گفتنش راحت تره، ولی همین هم وقتی میخواد تو جامعه عملیاتی بشه و به تفصیل برسه کار سخت میشه. و انصافا همون بحثی که جلسه قبل هم شما داشتین در رابطه با حق و تکلیف و این به اصطلاح این واژه پارادوکسیکال رو برای این دوتا به کار بردین، بکنم شاید یکی از گره های مسئله همون جا باشه، یکی از مشکل ترین بحث ها نسبت حق و تکلیف. بله بله بله، ما هم همینو میخوام بگیم که اینا انگار تجربه کردیم اول انقلاب، حداقل یا تو مقاطعی دیگه ای هم تو بعضی بخش مثل خود دفاع مقدس که حالا آقای نجات بخش مسئله شهادت مطرح میکنن، یکی جایی که این مسئله حل شده انگار اینجا واست. مثلا نمونش ما زن اول انقلابو تو این کتاب هایی که از خاطراتشون هست و اینا، به خصوص مثلا حالا من مثالی مادر شهید معماریان کتاب تنها گریه کنه میخوام مثال بزنم، پیداست تو یکی دوتا فصل اولش که شور و حال هوایی اول انقلاب و مبارزه است، میبینیم که این زن هم تونسته اون فهم صفوی حالا به تعبیر شما از روایات مربوط زن و نمیدونم نسبتش با شوهر و با خانواده و اینا رو اون فهم شکسته شده، در این حال وسط میدونه مثلا غرب زدگی هم نیست، یعنی توی حال یه قدسیت هم تو میدونه میاد میره، حتی شکای وقت شوهرش هم میپیچونه بعد میره وارد تزا. بله یعنی فقه هم اومده کمکش، آره فقه هم زمینه سازی کرده برای یه همچین اتفاقی، وقت اینجا این زن از اون لاکتر اومده ولی تو میدونه مثلا تو مسیر زنای کف خیابون هلند هم نیفتاده، یعنی یه جایی خاصی قرار گرفته و اینا ما بعد کم کم انگار یادمون رفته و دوباره دعوای حق و تکلیف تو کشور پا گرفته و بالاخره یه دیز پایگاهی تکلیف، یه دیز پایگاهی آزادی به عنوان این که حالا یه حقه، هی سعی کردن طرف مقابله باش بحث کنن و جدل کنن، یه تلاش های خوبی صورت گرفت ولی خیلی کم برای تبیین اینجا، اونم تلاشه به نظرم شاید من ندیدم، حالا ما البته خیلی اهل مطالعه نیستیم که دیده ولی به نظرم فقط شهید آوینیت وارد این میدون شده. بله
انقلاب اسلامی را نادیده گرفتیم اگر جمع بین آزادی و تکلیف رو نتونیم تبدیل.
وقت شهید آوینی وارد این میدون شده تو یکی از مقالاتش که حالا من یه وقت دیدم اونجا واردی میدون شده و اصلا اون یه جملات طلایی داره اونجا که البته حالا از آلبر کامو هم میگیره بعضن، مثل همین که حالا آقای نجات بخش هم بهش اشاره کردن که آزادی انسان در درک مسئولیت و تکلیفه اوست.
خیلی
نکته، یعنی این جملات طلایی اصلا اینشون میگه آزادی حق نیست که شما میگین این حق، نه آزادی تکلیف ماست، وظیفه ماست آزادی.
خیلی
نکته، و یه همچین تعبیری یه تلاشی کرده ولی تلاش خودشون هم نیاز به تبیین داره، یعنی انصافا از مقالات سختیه که ما هر باری هم که میخونیم دوباره بازم توش گیر میفتیم و واقعا این وظیفه ماست که اینا وایسین پای تبیینش. به هر حال امروز دعوای حالا به خصوص ایام که دوره بحث حجاب و مناسبتش با همین سال روزه کشف چیز،
اگه 10 سال پیش ما مسئله رو حل کرده بودیم الان مسئله یه نم حجاب اجباری تقصیر ما سو ببینید الان هند پر روی میکنم، ما میتونستیم این مسئله رو نداشته باشیم و الان داریم
روی
بالاخره باید حل بشه، حل هم میشه، اما چرا باید پیش بیاد؟ ببخشید
بله یا الان تو همین فضا الان شما وارد فضای مجازی که بشین میبینی یه دعوا عجب و غریبیه. من بعضی از این فعالای فضای مجازی که گاهی وقتا بحثشون رو دنبال میکنم، مثلا یه خانومی حالا همین بچه های اصفهانه که خیلی دنبال هم بحث آزادی این حرف هاست، ایشون یه جایی چون ما معمولا مذهبی الان اینجوری شده که رفتیم پشت چند تا ماده قانونی قایم شدیم میگیم که خب نه دیگه، حالا اگرم برخور صورت میگیره دیگه طبق قانونه، حالا اگه اسلامو قبول ندارین قانون که هست، وقت اینا میان الان میگن که خب ما پس از این مدت حواسس جمع کنیم موقعی نوشتن قانون جلویشو بگیریم. برای همین هم این تیف مثلا فرض کنین تو قصه یه طرح سیانت که تو مجلس مطرح بود خیلی اومدن تو میدون که نگذرن یه همچی طرحی تصویش، حالا من اصلا طرح باش حرفی ندارم در موردش ها، من میخوام بگم دعوا تا این حد سطحی و نازل شده، در حالی که اصل خود ماجرای آزادی این وسط گم شده که آزادی واقعا چیه و ما دنبال آزادی، مشاور اول ما آزادیه، ما طرفدار آزادی، ما دنبال آزادی هستیم، ما مخالف آزادی چرا فکر میکنن؟
نکته خوبیه، بگون تا بشه رفقا.
نکته خاصی من نداشتم، همین راجبه اینکه آزادی، یاد این منطق افتادم که استاد به شاگرداش گفت که برید ببینید مردم چی میگن، بعد رفتند و برگشتن گفتن خب حرف میزنن دیگه، عادی حرف میزنن. بعد اینکه منطق دورش تموم شد و اینا، گفت خب حالا یه بار دیگه برید ببینید مردم چی میگن، گفتن که استاد اینا همه منطقی حرف میزنن دیگه. حالا ظاهرا آزادی هم از همین سنخه، یعنی چون که در نهاد جزء بدیهیات برای مردم، اولش که نگاه میکنی میبینی که آره هیچی نمیفهمی چون در فضاش قرار داری، ولی حالا همین مردم اگه بیای براشون یه آگاهی سازی بکنی، یعنی همین حرفی که ما الان داریم میزنیم ظاهرا یک نحوه آگاهی دادنه تو جامعه است به مردم راجع به آزادی. یعنی الان که مردم نگاه میکنن اینن که خب در متنش واقع شدن، ولی بعدی خودآگاهی که نسبت بهش پیش بیاد، ظاهرا این خودآگاهی دادن این جلسات خوبه که این خودآگاهی رو به مردم بده که راجع به این آزادی خودآگاه بشن، یعنی بفهمن که یه همچی چیزی هست. حالا چیزی که به ذهنم رسید همینه که خود مفاهیم بدیهی مثل آزادی، مثل نمیدونم نطق، مثل تفکر، اینا اگه بهش تذکر هی داده بشه شاید یه راهی باز بشه تو جامعه. همین کاری که آقای دکتر داوری میکنن راجع به تفکر، این داره هی راه باز میکنه که انسان ها یه خودآگاهی نسبت به این مسائلشون پیدا بکنن و این خودش انشالله راه گشاست.
ببخشید من میخواستم رو آزادی وهمی صحبت کنم، آزادی وهمی که دکتر داوری درمونش صحبت کردن تو همون کتاب رستاخیز جان، خیلی حرف قشنگی شهید آوینی میزنه. ببینیم ما وقتی از آزادی حرف میزنیم فکر میکنیم آزاد شدن از بنده، بعد میگم خب من از این بند آزاد میشم دیگه تمام شد. وقت شهید آوینی میگه که تو فکر میکنی که از یه بند آزاد میشی ولی اسیر احوا میشی، یعنی من فکر میکنم که از بند شریعت آزاد شدم دیگه، کار تمومه، هر کاری دلم خواست بکنم، اما حواسم نیست که احوایی میاد تو صحنه، یعنی هر لحظه یه بندی جدیدی انگار خودشو نشون میده. وقت این احوایی که شهید آوینی میگه، من حس میکنم خیلی جای تفکر داره که این احوا چیه، یعنی یه چیزی که تو اصلا حواست نیست هی تو را دنبال خودش میکشه. وقت تو فضای مجازی مثلا من فکر میکنم اگه این کارا بکنم دیگه تمامه، اون کاری که شما میکنی یه چی بگم تشنگیه خیلی بدی ایجاد میکنه، تو را به یه چیز دیگه دوباره میکشونه، بعد دوباره اون تو را به یه چیز دیگه میکشونه. پس آزادی حقیقی اگه بخوایم ازش حرف بزنیم، از همه تعلق، از همه قیود آزاد شدنه و فقط به یک چیز متعلق شدنه. که دکتر داوری از تعلق حرف میزنه فکر کنم جا داره که روش بمونیم، این که میگه اگه شما به یه چیزی تعلق داشته باشی اونا رهاش نمی کنی، انگار تعلق به خدا رها نشدنه و وقتی تعلق داری جانم میدی، جان میدی به خاطرش. اما قیود اون چیزایی هم که تو فکر میکنی که وضعیتت خوبه ولی هر لحظه تو رو توی دام شدید تره انگار گیر میندازه. آخه این آزادی وهمی که تو فضای مجازی است فکر میکنم تقریبا ما همه امون یه جای گیر افتادیم، حالا یا تونستیم ازش آزاد بشیم یا توهم آزاد شدن ازش داریم که جا داره که یه خورده بهش دقت کنیم. ببخشید
رو این نکته هم عنایت دارید که دکتر داوری، یعنی با نکته ای که آقای آوینی میگید، آقای دکتر داوری تو صحبتش این بود که آزادی بی اخلاقی با آزادی سیاسی متفاوته. ما اینا کاملا قبول داریم. دا من دو تا نکته دارم. آیا شما انقلاب اسلامی، نمیدونم اسمش رو بذارید اخلاقی یا دینی، یه وظیفه ای بهتون نمیدید که این بشر جدید رو با این نحوهی که از خودش سراغ دارد به نام آزادی پاس بداری به عنوان یه آدم انقلابی ها؟ نکته دومم هم این است که آیا انقلاب اسلامی قدرت جمع بین آزادی اخلاقی و آزادی سیاسی یه جا نداره؟ من اون وقتی آقای دکتر داور نوشتن جلوش همین رو نوشتم، جمع آن دو ممکن نیست. قبول است آزادی اخلاقی یه بحث است، آزادی سیاسی یه بحث، نمیخوام بگم این دوتا یکیه، ولی آیا ما اخلاقا آزادی سیاسی انسانها را نمیتونیم پاس بداریم؟ ما بفهمیم آزادی سیاسی طرف است، آزادی اخلاقی نی. فرمایش که خواهرمون داشتم یه وقت است که ما در قید حضرت حق قرار میگیریم و دیگه هستن این آزادی را آزادی نمیدونیم. یه وقت است نه، ما یه حرف دیگه هم داریم، ما در این تاریخ بشر را یه معنایی ازش میفهمیم و خودش داره که فقط بودنش ملاک است، نمیخواد هیچ چی دیگه باشه. حالا ما اینا باید بفهمیم یا نه؟ اینا چطوری میفهمیم؟ به نظرم اگر که وظیفه شرعی و انقلابیتون رو به میان نیارید، همه دروغ میگن که این آزادی را پاس میدارن، میخواد اسمش ترامپ باشه، میخواد اسمش میشل فوکو باشه، میشل فوکو هم دروغ میگه. از چه جهت نمیشه؟ درست است قبول دارد میشل فوکو، قبول دارد انسان، جملشه دیگه در این دم، انسان جدیدی متولد شده است که خود را آزاد میداند، به همون معنایی که میگه. ولی وقتی که میخواد خودش اقدام کند، نه، معلوم نیست که این آزادی را احترام بذارد، به جهت اینکه یک تعهد میخواد. ایشون یه فیلسوف متعهد که نیست که، اینجاست که بد نیست رو اینم فکر بشه که ما خود انقلابی بودنه، قصد میخوام تأکید میکنم، ما تا متعهد به انقلاب اسلامی به همون معنای تاریخش نباشیم، نمیتونیم این بشر جدید رو براش جایگاه و حریم قائل باشیم، وگرنه یه جوری توجیه سیاسی میکنیم دیگه. بهترینش اصلاح طلب ها، دیگه شما دیدین که به ادعای آزادی چه چیزهایی بر این مردم تحمیل میکنن که هیچ دیکتاتوری نکرده از این. آخ اسمش چیه؟ بفرمایید. خانم ها، آره مسئله خیلی حساس است، باید حوصله کنیم، حالا هر کی بتونه نظرشو بگه تا تو جنبندی نهایی ما چیزی دستمون بیاد. من خودم نظرم نیست که چیزی فعلا دستمون اومده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.